پس ملاحظه می‌فرمایید اولا تأثیر و الگوگیری را از چند تا مثال پیش پا افتاده توسعه دادن به همه اسوه هایی که ما ممکنه در زندگی پیغمبر و اهل بیت داشته باشیم. با ابطال چند تا مثال خط قرمز کشیدن روی کلی که موارد تأثیر. ثانیاً از مسائل رفتاری هم توسعه دادند، تجاوز کردند به مسائل گفتاری و عقاید و افکار و اندیشه ها هم. اونها هم گفتن دیگه به درد امروز نمیخوریم. این مسئله مسئله جدی است. اگه من به صورت‌های مختلف گاهی هم تکرار میکنم و اینا، برای اینکه مسلمان ها و متدینین و امثال شما ها اینا که احتیاجی ندارید به فرصتش هم نمی کنید که اون چرندیات که تو بعضی روزنامه ها و مجلات نوشته میشه بخونید، یا به بعضی از سخنرانی هایی که افراد منحرف در لانه های شیطان القا می کنند شما برید حضور پیدا کنید یا گوش بکنید. شاید باورم نکنید که در جامعه چنین چیزهایی مطرح میشه و اینا رو چگونه به جوانها و نوجوانهای ما القا میکنه. گاهی ممکنه آثارش رو تو خونم از بعضی از بچه هایی که از مدرسه برمیگردن ببینید. وقتی اصرار میکنید که فران حکم شرعی رو رعایت کن، میگه دلم نمیخواد، دوست ندارم. این اصل همون القاعات هست، اصل همون فرهنگه. یواش یواش میرسه به اونجایی که همه چیزا انکار میکنه. به هر حال اینو باید جدی گرفت که آیا ارزش های اسلامی اینها قابل تغییر، زماندار است، تاریخمند است، و همینطور رفتارهایی که اهل بیت داشتن اینها منحصر به یک زمان خاصی بوده، یا لااقل بعضی از اونها قابل اقتباس از زمانهای دیگه هم اعتبار داریم. و اگر فرق است بین بعضی و بعضی دیگه، فرقش چیه؟ به چه ملاکی ما میگیم لباس کرباس نمیخواد بپوشید، ظرف سفاری نمیخواد جهادیه دخترتون بکنید، خانتون از خشت خام نمیخواد بسازید، ولی چیزهای دیگه رو باید تقلید کنید، چه فرقی میکنه؟ یه جواب منطقی باید داشته باشیم. همینطور دل بخواهی بگیم که اینشو تقلید نکنید اونا بکنید، این حرف منطقی نیست. ملاک چیه؟ اگر در بعضی از احکام فرض بفرمایید به دلایلی عمل نمیشه امروز، یا عناوین دیگری بهش استناد میشه، خب این منشگاهی برای اون کسانی که جاهلن، نادانن، اهل فقاهت و علم نیستن، خیال میکنن که این تغییر احکام دست آخونداست. وقتی میبینن یک احکامی دیگه جامعه نمیپذیرد و قابل عمل نیست، کم کم خودشون تغییرش میدن. و این شوخی نیست، این چیزیست که در ذهن بسیاری از جوانها هست. همه جوانها که در قوم و در مراکز علمی اینها آشنا نیستن با معارف اسلامی تا بتونن اینا رو فرق بذارن. میگن فلان چیز دیروز ممنوع بود الان امروز جایز شده، یا خب فردا بقیهش هم میشه. و برای اینکه شما بدونید که چنین تصوراتی هست، یکی از بستگان من که خارج بود دو وقت بعد از چند سال اومده بود اینجا بعد از انقلاب و اینا، میگفت هنوز بعضی چیزا رو اسمی بود، هنوز اینا حلال نشدی؟ به جدی میگفتا، به خیالش که این مثلا در اثر انقلاب بعضی از حرام ها حلال شدی، بقیهش هم تدریجا حلال میشه. منتظر بود که فردا مثلا اعلام کنن فلان حرامی هم حلال شد. خب این در مسیحیت کما بیش وجود داره، یعنی کلیسا اختیاراتی داره که بعضی چیزا رو بیاد حکمش رو عوض کنه، اصلا از اختیاراتی کلیسا هست. چون اونا نظرشون نسبت به کلیسا و اینا غیر از نظریست که ما نسبت به مراجع و علما این حرفا داریم. ما به مراجع و علما به عنوان کارشناس نگاه میکنیم که مسائلی را بهتر درک کردن، ما از باب رجوع عالم به جاهل میریم اونا فتواشون عرض میکنیم. اما اونا برای کلیسا یک نوع مقام تشریع قائلن، به خصوص در کلیسای کاتولیک چنین گرایشی وجود داره، ارتدوکس ها هم کم و بیش. بعضی ها میگن اصلا حق داره پاپ چیزی را حلال کند حرام کند، مثلا اختیاراتش. فکر میکنن که مثلا ما که میگیم از مراجع باید تقلید کنن، ما هم یه چیزی معتقدیم، اونا خودشون حق دارن چیز را حرام کنن حلال کنن و توجه ندارن به این که یکی از بزرگترین گناهانی که هم درجه شرک است تصرف در احکام الهی. اگه کسی بخواد حکمی از احکام الهی رو تغییر بده، مثل این است که به خدا شرک ورزیده. لحن آیات قرآن، آیات روایات اینا در این زمینه بسیار لحن تند و قاطع و کوبنده است. حالا باز برای این که حالا خارج از موضوع میشه، قرآن به خود پیغمبر میفرماید، درباره پیغمبر می که اگه این پیغمبری که عزیزترین افراد انسان است، شریفترین مخلوقات ماست، حبیب الله است، خلیل الله، حالا خلیل الله مال حضرت ابراهیم بود، محبوب خداست، اگه این پیغمبر یک کلمه از خودش چیزی را به عنوان دین مطرح کند، اون چنان باش رفتار میکنیم که با هیچ گناهکاری رفتار نکن. ولو تقبل علینا بعد الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. این یه خط قرمز است که هیچ کس جرأت نداره واردش بشه. کسی حق داره حکم خدا را عوض کنه، حلالی حرام کنه، حرامی حلال کنه. قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون. بهرحال اونا خیال میکنن که آخونده هر وقت دلشون بخواد میتونن احکام رو عوض کنن، حلال حرام کنن. اینا بیشتر هم خب جاهلن، به عارف اسلامی آشنا نیستن، یه چیزایی از فرهنگ غربی شنیدن، دیدن از این کارا اونجا میکنن، خیال میکنن مراکز دینی ما هم اینجوری است. و حرف هم تلاش میکنن یک شرایط اجتماعی فراهم کنن که آخونده را مجبور کنن که احکام عوض کنن. توجه فرمودید؟ زمینه اجتماعی را طوری افکار عمومی را بسازن که آخونده به خیال خودشون، چون اونا میگن تابع افکار عمومی هستن، وقتی میبینن یه چیزی نمیشه تغییرش میدن، میخوان یه کاری بکنن که مردم بگن آقا دیگه اینجور نمیشه، امکان نداره، اون وقت اونا آخونده مجبور بشن فتوا رو تغییر بدن، بگن پس اینجور بکنید تا بشه. برای این مطلب این دسیسه ها را، این شیطنت ها را، این تشکیکات را مطرح میکنند. پس حاصل شبهه این بود که چون بعضی از رفتارهای اونها قابل عمل نیست، مطلقا ما باید این باب را مسدود کنیم، تأثیب اونها نمیشه. انتظار نداشته باشید خانمهای ما از حضرت زهر الگو بگیرن، الگوی ما امثال اوشین و حالا اوشین چه خوبشه، کم کم کسای دیگه هم مطرح میشه. بعضی از الگوهای داخلی هم داریم که ابناء انقلاب فرار کردن، بعد رفتن با عزت و احترام آوردن نشونه ها، جایزه بهشون دادن، تجدید شخصیتشون کردن، خب اینا میشن الگو دیگه. لازم نیست ما از اوشین از ژاپن بیاریم. به هر حال ما جواب منطقی باید بدیم، صرف این که بگیم بله بعضیش میشه بعضیش نمیشه چه فرق میکنه. اگر بیناس الگو بگیرید، خب پس برید خونتونم از گل بسازید و وسایل ظرفیتونم، ظروفتونم از گل، ظروف سفالین تهیه کنید. نمیشه پس همه رو بذارید گناه. این در عمل بعد سرایت میدن در احکام و ارزش ها هم. یه چیزایی بود اون وقتا میباید عمل کن، دست دوز ببرن یا مثلا کسی که اعمال زشت انجام میدن تازیانش بدن، اون مال اون زمان ها بود. حالا اینجا مجلس خودمونی همه اهل علم هستند. اوایل انقلاب یه داستان واقعی است که خود بنده برام اتفاق افتاده نقل میکنه. به فرمان حضرت امام رضا الله علی با اشاره ایشون بنا شد که حوزه با دانشگاه همکاری هایی داشته باشن در جهت بازسازی دانشگاه. دانشگاه تعطیل بود اوایل انقلاب، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تأسیس شد و بنا شد از اساتید حوزه با اساتید دانشگاه همکاری کنن و برنامه های درسی دانشگاهی آینده رو که دانشگاه اسلامی خواهد بود اونا رو تنظیم کنن و کتابی از نو نوشته بشه. بنده هم اونجا یک پادویی داشتم در خدمت آقایون. در تهران رفتم با یک استادی که از خانواده از بستگان بعضی از مراجع بود، مراجع گذشتن، با بعضی از شخصیت های سیاسی و شخصیت های درجه اول کشور امروز هم بستگی داشت و داره. و ضمناً متاسفانه لباس روحانیت هم داره. ما به خاطر سابقه ای که ایشون داشت که منصوب به یک بیت از مراجع بود و لباس روحانی هم داشت و اینا، رفتیم خدمت ایشون و تخصصش هم در حقوق استاد دانشگاه در رشته و رفتیم خدمت ایشون و ایشون رو در جمع گروه حقوق دفتر همکاری حضور دانشگاه دعوت کردیم که بیان و بر ما منت بگذارند و همکاری کنند با ما. تصور میکردیم که از یه همچه کسی وقتی دعوت میکنیم فورا استقبال کنه و بگه آقا بله باید حقوق اسلامی تبیین بشه و دروس و کتاب های عبده بر اساس مبانی دینی باید تنظیم بشه و خب البته ما خیلی مؤدبانه رفتیم خدمت ایشون و متواضعانه و به صورت یک شاگردی در مقابل استاد و خیلی تأدب کردیم و ایشون دعوت کردیم. یادم هست در دانشگاه شهید بهشتی، اون روز وقت دانشگاه تعطیل بود، مرکز کار ما اون سال در دانشگاه شهید بهشتی، ایشون دعوت کردیم برای گروه حقوق تشکردن اونجا و منت گذاشتن بر ما و تشکردن و نشستیم و صحبت و ما مقدمه شروع کردیم که بعد از انقلاب بالاخره نظام اسلامی هست و دانشگاه ها باید بر اساس مبانی اسلامی باشد و ضمناً حقوق یکی از مسائل بسیار مهم است که با احکام اسلام سر و کار دارد و باید اساتید محترم همکاری کنند و این تحولاتی در دانشگاه ها به وجود بیاد که متناسب باشه با این زمان و این شرایط. بله ایشون، اگر من حافظم ضعیفه اما بعضی چیزها رو به قول یکی از دوستان حافظه گزینشیه، بعضی چیزها رو کلماتش هم یادم نمیده، از بس حساسیت پیدا کردم نسبت به اون حرف. اون آقا اول تشکر کردن که خب مدتی است بعد از انقلاب کسی سراغ ما نمیاد و ما رو مثلا دیگه کنار گذاشتن این حرفا، ولی خب حالا شما اومدید از ما دعوت کردید و اینا، ما تشکر میکنیم و از این که حوزه به فکر دانشگاه افتاده، خب این یک خدم مثبتی هست و اینا جای تشکر داره دو. ولی آقا مقدمه بود، ولی آقا من شنیدم هنوز در قم بعضی آخونده هستن که فکر میکنن در بعضی از احکام جزایی باید آدم ها را مثل خر چوب بزنن. شنیدم هنوز بعضی از آخونده تو قم اینجور فکر میکنن که مثلا اگه یک کسی زنا کرد مثل که خر رو چوبش میزنن و تازیانش بزنن. اینا هنوز نمیفهمن که این زمان دیگه گذشته، این زمان دیگه کتک زدن و این حرفا اینا دیگه قابل عمل نیست. ما مثل یخی که آب میشه گفتیم اومدیم چه خدمتی چه کسی و چه توقعی ده. به هر حال ما باز خود خودمون رو جمع و جور کردیم و تعدب کردیم و خب افراد تفرید در مواردی پیش میاد و بالاخره باید سعی کرد با منابع با اساس منابع صحیح مبانی صحیح حرکت کنیم و زود جلسه را جمع و جورش کردیم که دیگه بیشتر ادامه پیدا نکنه و کار بره. اون زمان اوائل انقلاب بعضی از کسانی که در بیت مراجع بزرگ شده بودن، داماد یکی از مراجع و یکی از شخصیت های درجه اول کشور نسبت فعلی نسبت نسبی سببی با ایشون ده. ایشون اون زمان درباره احکام اسلام اینجوری میگو مسخره میکرد تازیان زدن را. امروز زمانی نیست که کسی رو مثل خر چوبش بزنه. شما اون وقت تعجب میکنید که بعد از 20 و چند سال شخصی که حالا این درس طلبگی خون هنوزم مؤمن بود، نمیدونم حالا هست دیگه مؤمن یا نیست، دیگه پیر شده، کسی که هیچ درس دینی نخونده آشنایی با مفاهیم اسلامی نداره بگه بله اون دینی که آزادی را تضمین نکنه ما به اون دین مرتدیم. آزادی منظور چیه؟ تفسیر کردن آزادی اینه که مردمی اگر خواستن نظام حکومتیشون رو عوض کنن هیچ تنشی در جامعه ایجاد نشه. هر وقت مردم خواستن نظام اسلامی رو براندازن حتی تنشی هم ایجاد نشه در جامعه و آزادن. اگر اسلام این آزادی رو تأمین کرده قبولش داریم و الا ما نسبت به همچه دینی مرتدیم. این تعبیرشه، حالا مرتدیم اصلا تعبیر اینجا جاش نیست، نسبت به دین مرتدیم یعنی چی؟ به هر حال یعنی این دین قبول ندید، یعنی اگه نمیخواد بازش کنید معنیش اینه که اگه اسلام اجازه میده ریشه خودش را بکنن ما قبولش داریم، به این اسلام ایمان داریم، این اسلام قبول، به ما اجازه بده که ریشش رو بکنیم. آزادی به این حد. اما اگر بگن نه شما حق ندارید نظام اسلامی رو براندازید، حق ندارید احکام اسلامی رو تعطیل کنید، ما هم که اسلامی قبول نمی‌کنیم چون آزادی رو تأمین نکردیم، ما نسبت به همچه دینی مرتدیم. کسی صریحاً این حرف رو در جایگاه یکی از پست‌های حساس کشور ابراز میکنه. و چیزهای دیگری که میترسم ضمیر مرجع خودش پیدا کنه اون وقت مشکل آفرین میشه. نه مشکل آفرین برای شخص بنده، ما که دیگه عمر خودمون رو کردیم دیگه. سوژه‌ای برای دشمنان میشه. به هر حال مسئله جدی ساب. بین کفر و ایمان فاصله زیادی نیست. خیال نکنید وقتی آدم اگه مؤمنی کافر بشه دو تا شاخ در میاری. خب چی بگیم؟ بگیم این احکام اسلام به قول اون آقا امروز باید اسلام میگه که آدم ها رو مثل خر با چوب بزنن، یا بپذیریم یا بگیم نه؟ بگیم دست دوز رو باید برید یا نگیم؟ کسانی در لباس روحانیت گفتن این حکم بازدارنده است، اگه جلو بتونید از یه راه دیگری هم جلوی دوز را بگیرید دیگه نباید دست دوز ببرید. در لباس روحانیت کسانی را گفتن، یعنی احکام ضروری نص قرآن خط قرمز روش. چقدر فاصله بین کفر و ایمان هست؟ یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. ما وقتی بچه بودیم منبری ها میگفتن که آخر از زمان آتش نگه داشتن کفت مثل آهن گداخته کف دست نگه داشتنه. یعنی چی؟ و دین نگه داشتن آدم نه معتقد به خدا باشه، قیامت باشه، نماز بخونه، روزه بگه، این که آتش کف دست نگه داشته یعنی چی؟ سال ها من نمی فهمیدم یعنی چی؟ که آدم دین نگه داشتن مثل این باشه که آهن گداخته بذاره کف دستش دو مچش نگه داریم. امروز میبینیم دیگه، امروز ضروریات اسلام در نشریات پرتیراج، در کتابها، در سخنرانیها، تو دانشگاه صریحا انکار میشه، احکام دین مسخره میشه و نفس از کسی در نمیاد. اینش بیشتر رنجاوره. فکر میکنید این نوبری که حالا پیدا شد محکوم به اعدام شد تموم میشه قضیه؟ والله اگر این حکم اجرا نشه سال آینده اقلا 10 تا مثل اون پیدا خواهد شد. شما ببینید دست استعمار چه میکنه. شاید بعضی از شما اسم کشور نیجریه نشنیده باشید، البته بزرگترین کشور اسلامی در قاره آفریقا است، در حدود شاید بیش از 100 میلیون جمعیت. اکثریتش مسلمان است ولی حکومتش حکومت مسیحی است. در اینجا اومدن نقشه کشیدن استعمار پیر انگلیس، در اینجا طرح ریختن جشنواره انتخاب دختر برگزیده در اونجا برگزار کنه. از همه دنیا اعلام کردن که بناس چنین جشنواره ای در نیجریه برگزار بشه، ملکه زیبایی انتخاب کنه. برای اینکه شرایط فرهنگی و اجتماعی فراهم شده بشه شروع کردن کم و بیش گوشه و کنار، مثل اینکه گوشه و کنار روزنامه‌های ما گاهی ایستای منتشر می‌کنن ببینن چند از مردم عکس‌العمل نشون میدن، حساسیت نشون میدن. اونجا هم یه نویسنده مسیحی را وادار کردن که نسبت به وجود مقدس پیغمبر اسلام توهینی بکنه، ببینه مردم چقدر حساسیته. مردم غیرتمند سیاه نیجریه در مقابل اون جشنواره و این اهانت شورش کردن که هنوز هم نمیدونم آرامش برقرار شده یا نه، صدها کشته دادن که چرا به پیغمبر اسلام توهین شدی؟ چرا؟ برای اینکه اونجا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیش فرهنگ تساهل و تسامح را هنوز ترویج نکرده. اونجا هنوز فکر جامعه چند صدایی، پلورالیسم دینی، این حرفا رواج نداره. مسلمونش مسلمونه، پایدینش هم بایست. اما در کشور انقلابی اسلامی که مرکز فرهنگ اسلام است، بنیانگذارش غیرتمندترین انسان عصر در مقابل اسلام و احکام اسلام بود، کار به جایی میرسه که صریحاً کسانی تو روزنامه ها، تو کتاب ها علیه اسلام، احکام اسلام، معارف اسلامی رو مسخره میکنن. و متاسفانه بعضی از مسئولین آرام از کنارش میگذرن، میگن بله بد گفته، نمیبایست این حرفا رو بزنه. اگر این روند ادامه پیدا کنه کار ما به کجا خواهد کشید؟ چرا اینا رو میگم تکرار میکنم؟ برای اینکه بدونید چرا شبهای دهه آخر ماه رمضان در بیت رهبری بنده در مقابل علما، کسانی که باید دستشون رو ببوسن، باید بشنم وقتشون رو به این حرفا بگیرن. چرا به ذکر آیات قرآن و کلمات اهل بیت و توسل و تذکر و توجه به خدا و اینها نپردازیم؟ عزیزان من، در مقابل این هجوم شیطانی که والله از هجوم نظامی خطرناکتر است، همه ما مسئولیم. در درجه اول مسئولیت متوجه ما آخونداست. ما این که با معلوماتی که اندوختیم، با استفاده ای که از مکتب اهل بیت کردیم، این وظیفه را به عهده گرفتیم که از اسلام و از تشیع دفاع کنیم. اگه سکوت کنیم چه جوابی خواهیم داشت؟ دولت اسلامی وظیفه‌ای دارد، اونا وظیفه خودشون باید عمل کنن. مردم دیگه وظایفی دارن، باید عمل کنن. من و شما یه وظیفه خاصی داریم. گاهی ممکنه وظیفه مشترک هم داشته باشیم، اما ویژگی های صنفی ما، شرایط خاص گروه ما اقتضا میکنه که یک وظیفه هایی رو ما بیش از دیگران عهده‌دار بشیم. اون مسائل علمی و فرهنگی ما باید این مسائل رو از نظر منطقی حل کنیم، باز کنیم، بگیم آقا الگو گرفتن، تأثیر کردن، تقلید کردن چرا، چند جوره، کجاش صحیحه، کجاش صحیح نیست، چرا بعضی جاها صحیحه و بعضی جاها صحیح نیست. وقت گذشته، شب گذشته من عرض کردم که اجمالا در چهار بخش ما جای پیروی از گفتار و رفتار دیگران داریم. تقلید به معنای عامش، بالاتر از تأثیر در رفتار تنها. یکی باورها بود، یکی ارزشها بود، یکی روشها بود، یکی هم ابزارهای ارتباط بود. گفتم در ابزارهای ارتباط تقلید از هر کسی بکنید اشکالی نداره. چجور حرف بزنیم، چجور چیز بنویسیم، چگونه از صنایع استفاده کنیم برای انتقاد، برای ضرب کردن، برای در رسانه ها، اینها که شرطی نداری که از چه کسی اقتباس کنید، چون فقط ابزاره، از هر راهی به دست آوردید اشکالی نداره. اما در اون سه مرحله دیگه جای بحث، در باورها از چه کسی تقلید کنیم، در ارزش‌ها از چه کسی، و در شیوه‌های رفتاری و روش‌ها. می‌خواستم این بحث امشب تمام کنم، مقدمه طولانی‌تر از نتیجه شد، وقتم گذشت. اگر حیاتی بود و توفیق بود، تفهیم بحث رو انشاءالله شب آینده از فهم کرد. سلامتی فکر کنید.